رب أعوذ بك من هوزات الشياطين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيبنا وحبيب إله العالمين، أبي القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وعلى أترته أهل بيته، فلعن الدائم على أعدائه مع أعداء الله من الآن إلى لقاء الله وبعد نبي عليه السلام. أما بعد، فإن فيما تبينت من إدبار الدنيا عني وجموح الدهر علي وإقبال الآخرة إلي ما يزعني عن ذكر من سواي والاهتمام بما ورائي غير أني حيث تفرد بي دون هموم الناس هم نفسي فصدفني رأيي وصرفني عن هواي وصرح لي محض أمري فأفضى بي إلى جد لا يكون فيه رائب وصدق لا يشوبه كذب. وجود مبارک امیرالمؤمنین سلام الله علیه در ادامه وصیت نورانی خودشون به وجود مبارک حضرت امام مجتبی، بعد از شمارش کردن ویژگی های فرزندان دنیا، این گونه هدایت می‌فرمایند که اما بعد، فإن فيما تبينت من إدبار الدنيا عني وجموح الدهر علي وإقبال الآخرة إلي ما يزعني عن ذكر من سواي والاهتمام بما ورائي. من به صورت بیان و شفاف آگاهی پیدا کردم که دنیا به من پشت کرده و حوادث گذر روزگاران بر توانایی های من غلبه و احاطه یافته و آخرت و حساب و کتاب مربوط به قیامت به طرف من اقبال کرده و روی نشان داده. همین علت هم باعث شد که من از توجه و یاد و مشغول شدن به غیر خودم از اهل دنیا اجتناب کنم. بیان امام اینه که فرزندان آدم در عالم دنیا اینقدر زمان در اختیارشون نیست که حالا بخوان این زمان رو صرف دسترسی پیدا کردن به زوایای زندگی دیگران و گرفتاری های دیگران، معایب دیگران و مشکلات دیگران بکنن. امام می فرماید که ظرف زمانی که در اختیار من برای حضور در این عالم ناسوت هست، من رو به این درجه از فهم و درک رسون که به خودم مشغول باشم، مشکلات و نواقص مربوط به خودم رو رفع کنم، تکالیف مربوط به خودم در عالم ناسوت رو عمل بکنم و تولیت بکنم. معمولا در کلام امیرالمؤمنین سلام الله علیه اما بعد به معنای اما بعد از ثنا و حمد الهی است. یعنی وقتی خطبه رو میخونن، وجود مقدس او با اما بعد و وارد متن خطبه یا وطن نامه و عهد و پیمانی که خود وجود مبارک او مرقوم فرمودن میشدن. اما در وصیت به حضرت امام مجتبی قضیه غیر از اینه، به این معنا که بعد از شمارش تعدادی از ویژگی های حاضران در دنیا می‌فرمایند که اما بعد. این تدبیر امیرالمومنین می‌تواند نشان دهنده تقدس و اهمیت توصیه و انذار و موعظه و خیرخواهی در زندگی انسان و مخصوصا در زندگی اهل ایمان باشه. اگر روح نصح و خیرخواهی کردن و نصح و خیرخواهی شنیدن و پذیرفتن بر جامعه انسانی و بر جامعه اسلامی حاکم بشه، مردم قدرت گریز از هلاکات دنیا و قرار گرفتن در مسیر سعادت رو به دست خواهند آورد. لذا هر پدری که پیرو به مکتب اهل بیت، تعلق خاطر به هدایت عترت طاهره و در سایه قرآن برای او هست، تربیت اهل خانه رو به عنوان یک اصل اساسی باید برای خودش نهادینه بکنه، برای خودش بپذیره. هر پدری که چنین موقعیتی پیدا بکنه دیگه تنها پدر نیست، بلکه دژ تسخیر ناپذیر الهیه. اهل خونه، فرزندان خونه وقتی در شعاع هدایت و عنایت چنین پدری قرار بگیرن، اینها از آسیب‌ها و گزندهای روزگاران در امان خواهند بود. مانند کلمه لا اله الا الله، که کلمه لا اله الا الله حسن موجب ایمنی باعث رستگاری است. یک پدر وظیفه شناس آگاه به مسئولیت که در قبال تمام موضوعیت و موجودیت فرزندان خودش احساس وظیفه میکنه، جایگاهش مانند حسن الهیه. اونقدر اثرگذاره، اونقدر اثر بخش خیرخواهی های ناصحانه و مشفقانه، برکات زندگی مؤمنانه و آثار فلاح و رستگاری توحیدی رو در زندگی اهل ایمان به ظهور میرسانه. اما بعد امیرالمؤمنین سلام الله علیه، یعنی این که تا شما هم در معرض تربیت بخشی و تربیت پذیری الهی باشید، در قلمرو لا اله الا الله قدم میزنید و در پناه حسن حسین الهی هستی. امیرالمومنین در آغاز ورود به متن وصیت الهی خودشون در نهایت خیرخواهی و به شکلی بسیار شگفت‌انگیز و تلفیق عبارت‌های زیبا، ضمن ایجاد یک فضای عمیق عاطفی، مخاطب خودش رو به تعمق، به تدبر، تفکر و تعلق فرا میخوانه تا در سایه اونها قدرت فهم هدایت های امیرالمؤمنین برای او به وجود بیاد. معمولا در متن زندگانی های ما چون این موارد و چون این ویژگی ها در نسخ و خیرخواهی ها وجود نداره، اثر بخشی اونا هم کم میشه و افراد تحت تکفل ما در مقابل گفته های ما مقاومت نشون میدن. بذار محیط بر آنچه که در وصیت امیرالمؤمنین سلام الله علیه وجود داره که بند بند اون نسخه های هدایت برای فرزندان آدم هست، نگاه نافذ تربیتی امیرالمؤمنینه. فراهم آوردن زمینه‌های تربیتی امیرالمؤمنینه. به چه معنا؟ یعنی وقتی مطالب رو ارائه میکنه، یک نفر که کلام او رو میشنوه نسبت به وجود او تردید نداره، نه در حسن نیت او تردید میکنه، نه در سلامت نفس او تردید میکنه و نه در حکیمانه بودن مواعظ او دچار تردید میشه. ضمن این که تمام هر آنچه را هم که از امیرالمومنین میشنوه، ما به ازای عملش در زندگی خود علی ابن ابی طالب دیده. لذا امام همین مطلب رو بیان میکنه. اینجا لازمه که در این بخش از گفتگو ما بعضی از این واژگانی رو که هدف امیرالمؤمنین هست و لازمه درک مفاهیم امیرالمؤمنین هست رو با هم دیگه مختصری مورد بررسی قرار داده باشیم. لذا در اطراف مفهوم واژگان عقل و تعقل و تفکر با هم دیگه یک بحث مختصری داریم. عقل در لغت به معنای امساکه، پیوند دادن و نگه داشتن رو عقل میگن و غالب لغت شناسان واژه عقل رو برگرفته از عقال به معنای ریسمان و تنابی که به پای شتران میبندن تا اونها از حرکت و متواری شدن و رها شدن و فرار کردن خودداری بکنن، این رو بهش گفتن عقل. و اون نیرویی که در درون دولت وجود انسان وجود داره و به قدرت این نیرو انسان از ارتکاب زشتی ها و ناشایستگی ها منع میشه، از پیمودن راه ناسواب و اعمال تبهکارانه او رو مهار میکنه و در قید خودش قرار میده، اصطلاحاً به این عقل گفته میشه. راغب اصفهانی در صفحه 354 مفردات خودش در ذیل واژه عقل نوشته: عقل عبارت است از استعداد و نیرویی که برای دریافت و پذیرش علم مستعد است. و طریحی هم در جلد 5 مجمع البحرین صفحه 425 در تعریف عاقل، یعنی کسی که فعل عقل از او صادر میشه، نوشته: عاقل کسی است که میتواند نفس خیش را کنترل کند و از هوا و هوس باز بدارد. شاید این تعریف هم نامناسب نباشه که بگوییم عقل عبارت است از فهم درست و دقیق و دریافت صحیح و منطبق با اراده خداوند متعال از همه موجودیت و موضوعیت حقایق عالم. انسان هر چیزی که بتوانه خواست خودش رو، فهم خودش رو، درک خودش رو از نعمتها، از حقیقت عالم منطبق با اراده و خواست خدا تنظیم بکنه، محصولی که از اون بیرون میاد محصول عقلانی است. لذا میتوان گفت که عقل مهمترین عطیه و سرمایه الهی برای انسان به منظور تمیز حق از باطل، صریح از ناصره و غلط از صحیحه، که محصول عقل تعقله. تعقل یعنی چی؟ تعقل یعنی بهره برداری از عقل و تطبیق خواسته ها و مصالح زندگی دنیا با اراده و سنت های الهی و فطرت پاک انسانی. برای چی؟ برای اینکه انسان تا مادامی که در فطرت خودش و در سرشت خودش دخل و تصرف نکرده و در پای ناپاکی ها و تبهکاری های دنیا از اون یک سیمای کدر آلوده نساخته، صحیفه وجود او صحیفه وحیه. هر آنچه را که خداوند متعال در قالب آیات الهی و وحیانی بر انبیای عظام الهی نازل فرموده، همه اونها در زندگی عملی انسان و در خمیر مایه و سرشت انسان وجود داره و انسان در مقابل اونها مقاوم نیست. اگه در جاهای انسان در مقابل امر و نهی الهی و آیات الهی عکس العمل منفی به خرج میده، به خاطر دخل و تصرفی که خودش در اون سرشت کرده، به خاطر آسیبی است که خودش به اون فطرت پاک رسونده است. لذا معمول متداول اینه که دریافت‌های عقلی انسان معمولاً هماهنگ با مقررات الهی است و منافع عمومی مردم، یعنی این که آحاد طبقات جامعه و افراد جامعه بر اساس یک میزان مبنایی که عقل او رو هدایت میکنه به سوی خیر و سعادت در دنیا و قیامت طی طریق میکنه. در هیچ جای قرآن کریم از واژه عقل یاد برد نشده، یعنی هیچ کلمه ای به عنوان عقل رو در هیچ جای قرآن کریم شما مشاهده نخواهید کرد، اما 49 بار در آیات کریمه قرآن از افعال مشتق شده از عقل سخن به میان آمده که از اینها 24 مرتبه واژه تعقلونه، 22 بار واژه یعقلونه و واژگان عقلوهو و یعقلوها و نعقل هم هر کدام یک بار به استخدام ذات اقدس حق تعالی در آمده. به لحاظ کاربرد و کارکرد مجموعی این واژگان در 4 دسته قابل تعریفه. دسته اول آیاتی هستند که مستقیماً و بدون واسطه اولاد آدم رو به تعقل دعوت می‌کنند تا انسان بهره‌مند از اون به سوی کمال طی طریق بکنه، مثل آیات 12 سوره مبارکه نحل، آیات 164 و 241 سوره مبارکه بقره، آیات 1 الی 4 سوره رعد و آیه 80 سوره مبارکه مؤمنون. دوم، آیاتی که بیانگر ندامت و پشیمانی انسان در روز قیامت به علت عدم بهره‌مندی از قدرت عقل در زندگی دنیاست. این آیاتی هستند که انسان رو به پشیمانی میندازن، طعنه میزنن، کنایه میزنن. برای چی؟ برای اینکه از سرمایه عقل در زندگی دنیا استفاده نشود، مثل آیه 10 سوره مبارکه ملک. دسته سوم آیات ملامتگر در مورد انسان‌هایی است که حقیقت رو درک کردن، میفهمن درسته، حق و ناحق بودن رو تشخیص میدن، اما معالندیشی و مصلحت اندیشی بیجا میکنن و حق رو به قدرت همین عقل و سرمایه که در اختیارشون هست پوشش میدن. که اینها مثلا در آیه 75 سوره مبارکه بقره ذات اقدس حق تعالی خطاب به مسلمانان ابلاغ میفرماید که افتت معون ان یؤمنوا لکم وقد کان فریق منهم یسمعون کلام الله ثم یحرفونه من بعد ما عقلوه و هم یعقلون. مخاطب مسلمان ها، یعنی خطاب الهی متوجه مسلمان هاست. شما طمعتون اینه، توقعتون اینه که یهودی ها به آیین شما ایمان بیارن، در حالی که گروه های از اینها قبلا همین کلام الهی رو میشنیدن، حقایق کلام الهی رو فهم و تعقل می کردن، اما به خاطر اغراض دنیایی خودشون تحریف می کردن و در همون تحریف هم خودشون به زشکاری های خودشون اطلاع داشتن. که بخشی از اون چی که در متن زندگی های ما می گذره ما می فهمیم و انجام می دیم. یعنی عقل ما و فهم ما زشتی یک اقدام و عمل رو نشان می ده، اما وقتی با منافع خودمون درگیر میشه، با منافع خودمون برخورد میکنه، اونجا نمیتوانیم بر پای عقل و تعقل درست بمانیم، لذا تحریف میکنیم آیاتو به نفع خودمون و منطبق با ضرورتهای دنیایی خودمون مورد دخل و تصرف قرار میدیم. این بخش از هدایت الهی به نوعیه که همه ما و مردان و زنان مؤمن امروز هم هر کدام به نوعی و منطبق با تکالیف و اختیاراتی که از اون برخوردار هستیم مخاطب وسیلت امام المتقینیم. لذا اجازه بدید من از این قضیه به سادگی عبور نکنم. شما میدانید که خداوند متعال در آیات پیشین همین آیه کریمه از پیچیدگی ها و بی‌صفایی ها و بهانه‌گیری ها و پیمان شکنی های یهود در ماجرای ذبح گاو بنی اسرائیل پرده برداری فرموده. قال ادع لنا ربك یبین لنا ما هی ان البقره تشابه علینا و انا ان شاء الله لمهتدون. قال انه یقول انها بقره لا ذلول تسیر الارض ولا تسقی الحرث مسلمه لا شیه فیها. قالوا الان جئت بالحق فذبحوها و ما کادو یفعلون. این بهانه تراشی هایی که بنی اسرائیل برای ذبح گاو گرفتن. بعد از این بلافاصله گروهی از مسلمانان مورد ملامت قرآن قرار میگیرن و میفرماید شما انتظار دارید اینا به شما مؤمن بشن، به شما چراغ سبز نشون بدن. شما اسلاف اینا رو میشناختید، در رابطه با اونا اطلاعات داشتید، اونا به حقایق الهی فهم پیدا میکردن، اما به خاطر متامع دنیا آمدانه امر و نهی الهی رو تحریف میکردن. یعنی چی؟ معلوم میشه در عصر رسالت و در کنار پیغمبر اکرم هم یک عده‌ای بودن که تظاهرات منور الفکرانه داشتن، ظهور روشن فکری داشتن، رفتارهایی بودن که متمدن خودشون رو بخواد نشون بودن. به جای اعتماد به خداوند متعال و اعتماد به توانایی خودی، دنبال این بودن که مصالح خودشون رو از دل رفتارهای دشمنان خودشون بیرون بکشن. خیال میکردن که میتونن با عقب نشینی کردن و با مدارا کردن و با مماشات کردن بیجا اونها رو به طرف خودشون معطوف کنن. این تا اینجا پیشتون بمونه که یک رجوع دیگری هم در ادامه بحث خواهم کرد. چهارمین آیاتی که توبیخ کننده و سرزنش کننده انسان‌هایی هستن که اصولا از عقل خودشون استفاده نمی‌کنن. این دسته چهارم آیات اینها هستن. چون از عقل و اندیشه‌شون استفاده نمی‌کنن، طبیعتا از درک و فهم حقایق الهی هم محروم هستند. مثل آیه 22 سوره مبارکه انفال که در اینجا خداوند متعال خیلی با اینها به تندی رفتار میکنه. ان شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. تعبیر الهی خیلی تنده، میفرمایند بدترین جونورا هستند. کیا؟ بدترین جانوران مردمانی هستند که از گوششون از شنیدن حق کرده ناشنواست، زبانشون از گفتن حرف حق لاله، الکنه. برای چی؟ بگید تعقلم نمی کنم مطلقا. حالا برگردیم اون بحث قبلی. نکته مهم عرض بنده اینه که در آیات 55 و 56 سوره مبارکه انفال ذات اقدس تعالی یهود رو به عنوان بدترین و شرورترین بندگان معرفی میکنه. ان شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون. یهودن بدترین جانوران بدون تردید در نزد خدا کسانی هستند که کافر شدن و ایمان هم نمیارن. الذين عهد منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مره وهم لا يتقون. کسانی که با آنها پیمان بستی، همین که پیمان بستی دوباره عهد و پیمان خودشون رو چیکار کردن؟ شکستن. و اساساً از پیمان شکنی و عهد شکنی و تفره رفتن هرگز پرهیز نمی کنن. خداوند متعال در این آیات مسلمان رو از درندخویی دشمنانی یهودیشون آگاه می کنه، سابقه تاریک اونها رو بهشون یادآور می کنه، خیانت آلود بودن زندگی های اونها رو به رخ اونها میکشه. هم خیانت خود یهود، هم خیانت همپیمانان متصل به یهود رو به اهالی ایمان تفهیم میکنه و بعدم میگه امید خیر نداشته باشید به دشمناتون. نه تنها نداشته باشید، بلکه فاما تسقفنهم فی الحرب فشرد به من خلفه. وقتی هم با این دشمنانتون شما مواجه میشید و برخورد میکنید و در هر میدانی که با اونها مواجه میشید آنچنان قاطعانه با اونها برخورد بکنید که عقبشون متلاشی بشه. شما در هیچ آیه از آیات کریمه قرآن اجازه مدارا ندارید، اجازه آرزو کردن خیر از اونها رو نمیده قرآن کریم به اهل ایمان. برای چی؟ برای که ندارن. یک دوره طولانی زندگی در سایه سار هدایت انبیا هم نشون داده که دشمنان راه خدا و دشمنان اسلام هرگز برای یک لحظه هم بر هیچ عهد و پیمانشون استوار نیستند. به اونا اعتماد نکنید. دستور قرآن
و رسم الخط اسلام بر اهل ایمان اینه که در میدان رویارویی با دشمن کافر تعهد ناپذیر پیمان شکن خودگر باید جدی و سازش ناپذیر باشید. اگه گروهی از مؤمنین و مسلمان ها با فهم غلط حقگویی و حق شنوی از اولیاء الهی رو کنار گذاشتن، هرچی بهشون میگی گوششون نمیشنود، یه کد از یه جایی براشون میفرستن بلا فاصله، در نهایت شادابی و ترابت انگار وحی بر اونها نازل شده و اگر حرفی خلاف خواسته های جریان های باطل گاهی وقتا از زبان اهل ایمان بیرون بیاد، به بدترین نوع رفت ممکن اونها رو سرکوب میکنن، مورد اهانت و وحن قرار میدن. اینا در گذر زمان نسل قرآن کریمه. قرآن میگه اینا با هم سرنوشت مشترک پیدا میکنن. کیا؟ اینا که اعتماد میکنن. با کیا؟ با اونایی که یهود در دستای پشت پرده هستن. اجازه نمیده. ان شر الدواب عند الله هم الذين كفروا فهم لا يؤمنون و هم الصم البكم الذين لا يعقلون. قرآن اینا رو میگه، میگه دو تاشون یکی ان. کاری به این نداره که شماها در مدن زندگی چطور حجاب میکنی، چطور ریش میذاری، چقدر نماز میخونی، با چه کیفیتی نماز میخونی. همین قدری که خواسته تو منطبق با خواسته اونهاست خود اونهایید. هم اونا بدترین جانوران، هم شما هم که به قدرت تعقل راه برون رفت از بحران اونها رو پیدا نمیکنی، تو هم شر جانورانی، بدترینی. چرا؟ برای اینکه سرنوشت امت اسلامی به بلا مبتلا میکنی. در منطق قرآن و امیرالمؤمنین آحاد طبقات جامعه اسلامی وظیفه مؤمنانه دارن با تمام توان مراقب گفتار، رفتار و مواضع این دو گروه ویرانگر باشن. که امیرالمؤمنین تأکید میکنه در آغاز وصیتش به امام مجتبی سلام الله علیه که آقا تعقل کنید. این در مغز هدایت های امیرالمؤمنین دعوت به تعقله، فکر بکنید نه اینکه فقط گوش بدید. برای چی؟ برای این که اگر تعقل انسان داشته باشه، تدبر فکری و تطور فکری داشته باشه، گاهی وقتا این رو دریافت میکنه اون کسی که جامعه دوست تنشه به مراتب خوفناکتر از اون که لباس دشمن تنشه. هدایتش اینه. باید با هوشیاری و بینایی از دین و آرمان‌ها و سرنوشت خود و جامعه صیانت کرد از دو شر. شر دشمنی که نقطه کانونیش یهود و جریان‌های وابسته به یهوده، هر روز رنگ به رنگ میشه، به هیچ میثاقش نمیشه اعتماد کرد، هیچ میزانی برای ثبات رأی او در یک فاصله کوتاه زمانی وجود نداره. و هم اونهایی که به این حرف اعتماد میکنن، همون کسانی که به اینا امید خیر برای زندگی اسلامی و زندگی دینی دارن، اینا رو قرآن رد میکنه. اما علارغم این که در قرآن کریم از واژه عقل یاد نشده، اما در روایات مستقیما از عقل همراه با کم و کیف آن صحبت شده و گفتگو به میان اومده. من یکی دو مورد رو حسب اقتضای جلسه برای شما عرض میکنم. روایت اول رو ابن شعبه حرانی در صفحه 443 تحف العقول در روایتی از مولای ما حضرت رضا سلام الله علیه در مورد عقل کامل روایت کرده و در اختیار ما قرار داده که فرمود لا یتم عقل امرئ مسلم حتی تکون فیه عشر خصال. هیچ فرد مسلمانی عقلش تا ما زمانی که از 10 خصلت برخوردار نباشه عقلش کامل نمیشه. چون ما یه وقتایی هر آنچه رو که ازمون ظهور پیدا میکنه رو به عنوان جوشش عقلی میشناسیم، تطور عقلی میشناسیم. نه، این نیست. عقل سرمایه الهی برای رسیدن به سرمنزل مقصوده، اما معلوم نیست که بهره‌مندی و برخورداری ما از این سرمایه عقل درست باشه. چه زمانی درست بودن این رفتار ما ظهور پیدا میکنه؟ زمانی که یافته های ما و اون چیزی در حوزه تدبیر و عمل و زندگی ما هست منطبق با اراده الهی باشه. تدبیر و تقدیر با هم دیگه هماهنگی داشته باشن. بعد میفرماید که این ده خصلت یکیش اینه، الخیر منه معمولون، به اون امید خیر داشته باشی. یعنی از آدم عاقل شر صادر نمیشه در فرهنگ الهی و در عقل الهی، وجودش خیره، متن زندگیش خیره، گفتارش کردارش خیره. از شر منه معمولون، اصلا شری نداره کسی ازش احساس ناامنی بکنه. وقتی مردم با اون مراوده میکنن، وقتی سخن او رو میشنون، وقتی با اون مشاوره میکنن، یک امید به خیر او دارن به طور قطع و حد، و دو از شر او خوف ندارن. هیچ احتمالی نمیدن که مبادایی وقتی به خاطر نفسش و هواهای نفسانی و تعلقاتی در اطرافش هست بخواد رفتار غیر الهی از خودش نشون بده. یستکثر قلیل الخیر من غیره. آدم عاقل در منطق امام رضا کسیه که خوبی و خیر کم دیگران رو زیاد حساب میکنه. همش در این فضا نیست که آقا وظیفش بود، هر چی براش انجام میدی میگی یه خودش کم بود. اون کسی که در منطق امام رضا از عقل برخورداره، کم خیر دیگران رو زیاد میبینه. و یستقل کثیر الخیر من نفسه، اما مربوط به خودش که میشه کم میبینه، هر چی خیر از خودش میاد میگه ما کاری نکردیم، اما چیزی صادر نشده. دقیقاً شما نگاه میکنید در متن زندگی های ما عکس این اتفاق میفته، کم برات کردم. حالا در جای کجا؟ در متن زندگی های خانوادگی، کم برات آوردم دادم خوردی، کم برات پخت و پس کردم شما خوردی. ببینید دقیقاً نقطه مقابلش چیکار بر من کردی؟ این همه نقص در عقله، این همه اشکالاتیه که در دین انسان و در اعتقادات و باورهای انسان ترک میندازه. لا یسلم من طلب الحوائج الی، مردم نیازمند بهش رجوع میکنه خسته نمیشه، اوقاتش تلخ نمیشه، منت بهشون نمیگذاره. ولا یمل من طلب العلم طول دهره، هرگز در تمام دوران عمرش از طلب علم خسته نمیشه. نه که میلشو نداره، میلشو داره، اشتهاشو داره. هر جا که یه جلسه علمی و مفهوم علمی وجود داشته باشه میره اونجا، اما عاقل بودنش به اینی که در حضور و از حضور در اونجا خسته نمیشه، دچار ملالت و رنجش نمیشه. الفقر فی الله احب الیه من الغنا، برای او فقر در راه خدا از توانگری در غیر راه خدا برایش اهمیتش بیشتره. نمیشه محاسبه بکنه متن زندگیش، جاریم اینو داره، برادرم اونو داره، عمم اینو داره، عموی من این رو داره. نگاه میکنه وقتی میبینه برادر دینی او، خواهر دینی او در یک موضع عمیق اعتقادی قدرتمند ارزش پیدا کرده، قبطه میخوره مثل اون بشم، نه سکته بکنه به خاطر یخچالش. عقل در منطق امام رضا اینه. و الذل فی الله احب الیه من العز فی عدوه، ذلت و خاری در راه خدا از سربلندی در پیشگاه دشمن براش مهمتره. اصلا دنبال این نیست که دشمن بگه عجب آدم روشن فکریه، عجب آدم دانشمندیه. خب دروغ میگن، دامه. به یه برادر دینی و یه خواهر دینی مؤمن و مؤمنه میرسه، تحمل یک لحظه او رو نداره، با تکبر، با تبختر همه موجودیت او رو مورد هجوم قرار میده، اما به دشمن که میرسه دست تواضع به سینه میگذاره. این زندگی، زندگی عقلی بر پایه عقل برخواسته از دین و ذات اقدس عقل تعالی نیست. ول خمول اشها الیه من الشهره، ناراحتی که مشهوره، نمیخواد اسم تو زمانهای مردم باشه، گمنامی برش مطلوبه. حالا این گمنامی یعنی چی؟ یعنی مردم خیرات او رو متوجه نمیشن، وقتی نیست میفهمن چه موجودی با برکتی بوده. آقا اینه میده رسید بده، خب رسید بده یعنی فهمیدن، این قیمتش به همون فهمیدنه. مزد چنین عملی همینی که دیگران تشکر کردن، همینی که فهمیدن، همینی که دانستن، رفت و سبد ارزش افزوده های دنیایی شد، برای دنیا انجام داد، برای دنیا پاداش گرفت، چیزی به قیامت نموند که، منتقل نمیشه. ثم قال علیه السلام العاشره و مل عاشره. یه وقتی دهمی رسید، امام رضا فرمود دهمی چه دهمیه؟ قیل له ماهیه؟ از امام علیه السلام پرسیدن چیه؟ قال علیه السلام لا یرا احدا الا قال هو خیر منی و اتقا. میگه این یکی کار خیلی سخته، هر کسی رو که میبینه میگه او از من بهتره، او از من پرهیزکارتره. لذا در منطق عقل، در منطق اسلام، عقل تکیگاه ایمانه. و به تعبیر رسول اکرم اسلام انما یدرک الخیر کله بالعقل ولا دین لمن لا عقل له. تمام خیرها و خوبیها به وسیله عقل سنجیده میشه. اگر کسی عقل ندارد، دین هم ندارد. این پیوستگی رو داره. مرحوم کلینی در کتاب عقل و جهل اصول کافی در روایتی از امیرالمؤمنین سلام الله علیه نقل کرده که حمت جبرئیل و علی آدم علیه السلام. جبرئیل که به آدم علیه السلام نازل شد، به آدم گفت که یا آدم انی امرت ان اخیرک واحدتا من ثلاث فاخترها و دع اثنتین. سه چیز رو بهش عرضه کرد، گفت یکیش انتخاب کن، دوتشم رها کن، ولش کن. آدم ازش پرسید یا جبرئیل و مثلاس، این ستایی که آوردی به من عرضه کردی چیا هستن؟ فقال العقل و الحیا و الدین. عقل و حیا و دین. آدم یه فکری کرد و که میگن به ما میگن آقا آدم باش، برای اینه دیگه، یعنی بابای ما چو آدم بود فکر، آدم نبود درست شد، شاید چیزای دیگر رو بلافاصله میگفت، ولی چون فکر کرد گفت انی قد اخترت العقل. او عقل رو انتخاب کرده. وقتی او عقل رو انتخاب کرده، موجش برای ماست دیگه، یعنی شما عاقل باشید، چون بنی آدم این دیگه، ما اشکالمون اینه که گناهان مثل آدم نی، گناهان مثل ابلیسه. آدم وقتی عقل و انتخاب کرد، همه رو با هم گرفت و همه رو با هم به عنوان میراث برای ما گذاشت و از ما هم خواست به اینا آسیب نزنیم، نابود نکنیم. وقتی که عقل رو انتخاب کرد، جبرئیل به حیا و دین گفت انصرفا و دعا، برید آزادید، برید. همین که جبرئیل حرف رو زد، اینا گفتن یا جبرئیل انا امرنا ان نکون مع العقل حیث کان. ما مأموریت داریم هر جا که عقل باشه ما هم همونجا باشیم. چقدر با شکوه یه دینی، یک آیینی، یک مرامنامه آسمانی که همش به انسان میگه بابا به عقلت رجوع کن، تعقل داشته باش، تفکر داشته باش، بدان چه خبره. یعنی اگر انسان اهل تعقل باشه، به همه حقایق وحیانی دسترسی پیدا میکنه. نفهمیدن و درک نکردن حقایق وحیانی به خاطر غریبه بودن با خوده. انسان وقتی با خودش غریبه میشه، حقایق الهی رو نمیفهمه. انسان وقتی با خودش نامحرم میشه، با خودش صداقت نداره، بین او و حقایق وحیانی و کلام الهی فاصله میفته. این منطق امام رضا و امیرالمؤمنینه. واژه دیگه تفکر بود. تفکر به معنای تأمل و دقت در اموره، که راغب در صفحه 398 مفردات نوشته استعداد دریافت دانایی و آگاهی به معنای علمه. و تفکر رو به تلاش و حرکت این استعداد، یعنی علم، برای دریافت علم در سایه عقل تعریف کرده. علم در سایه عقل همون چیزیه که ابزار و وسیلهیه که انسانو ببره به کجا وصل بکنه؟ به رضایت ذات اقدس حق تعالی. چون بینید علم لیسل علمو به تعلم، علمی نیست که به پای تخت یکی بگی یکی بنویسه. انما هو نورون، نوره. علم در منطق قرآن و در منطق اهل بیت چیزی است که یک زاویه تاریک از زندگی انسان رو روشن بکنه، یه آرامشی رو به زندگی برگردونه، ولی ابزار قتاله است. و اگر کسی توانست چنین ویژگی رو پیدا بکنه، این مورد محبت و لطف الهی واقع شده. علم او علم نافعه. از مهمترین دستورات قرآن به انسان‌ها تفکره. پیوسته قرآن فرمود فکر کنید، بیندیشید. اگر اشتباه نکنم در 18 آیه قرآن به تفکر کردن اهتمام شده. در آیه 184 سوره مبارکه اعراف خداوند متعال ضمن توبیخ مشرکین فرموده اولم یتفکروا ما بصاحبهم من جنت این هو الا نذیر مبین. مشرکان فکر نکردن که صاحب اونا مراد پیغمبر اکرمه. اینها وقتی عقلشون به بنبست میرسید یا مطامع و تعلق خاطر به زخارف دنیا در اونها موج میزد، این فهم رو پیدا میکردن، در جامعه منتشر میکردن که پیغمبر مجنونه. دیدیم ما هم یه وقتی از همین جنس رفتارا داریم. ما یه کسی زندگی ساده ای داریم میگه ولش کن دیوونه است، برخورد کردین دیگه. یه آدمی میاد امر به معروف میکنه با همه مختصاتش، یه نوعی از زندگی پاکیزه رو گرفته، صادقانه صمیمانه مخلصانه میاد خواستگاری یه دختری هر چی تو دلش مطرح میکنه، میگن خله. اینا هم رسوبات تفکرهای مشرکانه است. نمیخوام بگم همش اینه، اما این رسوبات هم در متن زندگی های ما به نوعی وجود داره. اینها برای این که تفکر نکنن، برای که تدبر نکنن، برای که قدرت تفکر جامعه رو دچار نقص بکنن، میگفتن پیغمبر مجنونه. این نص قرآن کریمه. بعد قرآن میگه نه، اون مجنون نیست، اون بیم‌دهنده است، او داره انذار میکنه، او دلواپس شماست، نگران شماست، اندوهناک شماست. چرا در برخورد با پیغمبر اینجور باهاش برخورد میکنید؟ در آیه 69 و 11 سوره مبارکه نحل بعد از احصا و شمارش برخی از نعمتهای الهی، ضمن اینکه اونها رو از نشانهای قدرت حق تعالی دونسته، دعوت به تفکرم هست. ان فی ذلک لآیه لقوم یتفکرون. اینا که همه آفریدیم هست در پیش روی شما، میخورید، میبینید، میپوشید، استفاده میکنید، برای عبرت، برای این که شما تفکر اندیشه کنید. افراد جامعه، موجودیت جمعی جامعه اگر از روح تفکر و تدبر بهرمند نباشه، اساس حیات انسانی شکل نمیگیره. کلا سرش میذارن، اغفالش میکنن. در آیه 219 و 266 سوره مبارکه بقره می‌فرماید کذالک یبین الله لکم الآیات لعلکم تتفکرون. خداوند متعال نشانه‌های آشکار خودش در این کتاب برای شما بیان می‌کنه. برای چی؟ نمی‌فهمم. برای که قبول کنید. نمی‌فهمم برای که تسلیم بشید. برای که فکر بکنید. و این خیلی زشت و زننده است که ما در روز قیامت، اکثریت بشر روز قیامت امانت مغز که قلم رو و حوزه تفکر هست رو آکبند و دست نخورده به خدا تحویل میده، در حالی که دعوت به تفکره. اساس شکلگیری و ظهور آثار و برکات قرآن در متن زندگی بندگان صالح بر پایه تعقل و تفکر در آیات کریمه قرآن، نه تسلیم بدون تعقل و تفکر. برای چی؟ برای که انسان اگر تعقل و تفکر داشته باشه، فطرت پاک انسانی هم داشته باشه در مقابل حقایق الهی مقاوم نیست. انسان که ذاتاً در مقابل حق مقاوم نیست، عناد و جدیت و خشونت نداره. اگر داره برای که نمیفهمه. اگه تعقل درست و تفکر درست وجود داشته باشه، انسان همه موجودیتش و همه موضوعیتش نرم میشه، ملایم میشه، هویت الهی پیدا میکنه. کتابم برای همین فرستاده، انا انزلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، برای که عقل بکنید، تعقل کنید روش. شما اگه نگاه کنید در بس در آیات کریمه قرآن، هیچ جا نمیفهمد قرآن شما بپذیرید، قبول کنید، چشم بسته بدونی که ببینید. همه میفهمد تفکر کنید، تعقل کنید. و انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیهم ولعلهم یتفکرون. به پیغمبرش هم میفهمد قرآن نازل کردیم تا تو برای مردم آنچه را که فرو فرستاده شده بیان بکنید. چرا بیان بکنید؟ که منو تفکر کنم. یعنی پس تنها کتاب نیست، منظور از بعثت انبیا و رسولان الهی هم برای اینه که مردم یه خورده به مغزشون فشار بیارن، برای اینکه فکر بکنن. در جلد 13 میزان الحکمه بخش اندرزهای حضرت امام کاظم علیه السلام، در یک خبری امام کاظم به هشام میفرماید که ان الله تبارک و تعالی بشر اهل العقل والفهم فی کتابه. ببینید این خیلی نکته مهمی، میگه تمام بشارت الهی در کتاب وحی که فرستاده بر پیغمبر اکرم اسلام برای اهل عقل و فهمه. اگر غیر اهل عقل و فهم به محضر قرآن شرفیا بشن، برخورداریشون کمه. هشام پرسید آقا چطور؟ بعد بقیه مردم تکلیف میشه؟ گفت نه، فقط اهل عقل و فهم، اینها کسانی هستن که خدا بهشون بشارت داده. کجا؟ فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه اولئك الذين هداهم الله اولئك هم اولو الالباب. شما ببینید در آیه کریمه قرآن دقیقاً خط و فصل روشن کرد. یعنی بشنو، بعد از اینکه شنیدی انتخاب کن، بعد انتخاب کردی پیروی کن. من میخوام ببینم یک نفر انسان عاقل صاحب اندیشه وجود داره در مقابلی مقاوم باشه؟ اصلا میتونه مقاوم باشه؟ این علت و سند عظمت قرآنه. اصلا اساس اعجاز بودن قرآن کریم همین هاست که دعوت میکنه خودت به خودت برگردی، خودت نگاه کنی. امیرالمؤمنین میفرماید اما بعد فَإِنَّ فِي مَا تَبَيَّنْتُ مِنْ اِدْبَارِ الدُّنْيَا عَنِّي وَجُمُوحِ الدَّهْرَ عَلَيْهِ وَإِقْبَالِ الْآخِرَةِ إِلَيْهِ مَا يَزَعُنِي عَنْ ذِكْرِ مَنْ سَوَهِ. من به صورت بیان و شفاف آگاه شدم، دنیا به من پشت کرده، قیامت به من اقبال کرده، حساب و کتاب و آخرت به طرف من برگشتی. یعنی تو هم بفهم، شما بدون. و همین علت هم باعث شده که من دیگه کاری به دیگران ندارم. وقتی برام نمونده بخوام به دیگران اهتمام بکنم، به دیگران بپردازم. ول اهتمام به ما ورایی غیر امنی حیث و تفرد بی دون حموم ناس هم و نفسی. بگه وقتی من به این معرفت رسیدم که در هر پرک زدن، در هر نگاه کردن، در هر نفس کشیدن به همون میزان به طرف قیامت نزدیک شدم و به همون میزان قیامت به طرف من در حال نزدیک شدن هست، هم موقع من گذاشتم برای خودم، امور دیگران رو کنار گذاشتم، اهتمام کردم، قصددار و اندوهناک نفس و وجود خودم شدم. ما یه اشکال اساسی بودی که قصده خودمون رو نمیخوریم. قو انفسکم و اهلیکم، اول خودت بعد اهل عیالت. ما همش دنبال اصلاح مردمیم. امیر المؤمنین سلام الله علیه در وصیتش به امام مجتبی میفرماید من مشغول خودم هم، من به کار خودم اهتمام میکنم. فراخوان عامش اینه شما هم اهتمام بکنید. من معتقدم اگر مردم در هر سال که از اونها میگذره یک روز متوجه خودشون باشن، کلن تحت یک بیمه و حسن الهی قرار میگیرن که زندگی های اونها از آلودگی ها در امان خواهد موند. فصدفنی رأی و صرفنی عن هوای و صرح لی مهد و امری فافضا بی الى جد لا یکون فیه لعب و صدق لا یشوب و یا لا یشوب و کذب. این علم آگاهی حقیقت سرنوشت من رو بر من روشن کرد و به من فهموند به مرحله از عمر رسیدم که در آن حقیقتی در حال تحققه که هم راسته هم جدیه و هیچ شوخی هم در او جا نداره مطلقا. یعنی چی؟ یعنی در زندگی دنیا فرصت برای بازیگری نیست، فرصت برای بتالت گذروندن نیست. امام علیه السلام شرایط خودش رو اینجور با صداقت با صراحت در جایگاه یک پدر که این پدر هر پدری میتوانه باشه، چون علی ابن ابی طالب خودش نیست، اینجا داریم جایگاه و مقام و منزلت پدری و موقعیت پدری و کم و کیف اندیشه یا ابوت رو داره ترمیم میکنه. یعنی هر پدری باید تو همین ترازو بشینه، همین وضعیت رو ببینه. خب امیرالمومنین استثناء خلقته، همین استثنایی بودن در خلقت هست که او رو اسوه و الگوی قرار داده که همه رو با او بسنجن. نصایح او، خیرخواهی های او، فهم او و درک او اگه در ظرف وجودی مردم بشینه همه رو به هدایت میرسونه، همه رو به سعادتمندی میرسانه. بعد میاد در یک فضای عاطفی عمیق با پسر خودش صحبت میکنه. یعنی پدر تو هم با پسر اینطور صحبت کن. اصلا این حرف برای پدری که در تمام عمرش نتونسته یک بار فرزندش تو آغوش خودش بگیره، این قابل فهم نیست. شما اگه همین حرف امیرالمومنین سلام الله علیه رو به اون پدری که 20 سال 25 سال از سن دختر گرفته تا الان نتونسته یک بار رو در آغوش بگیره وقتی بهش میگی، همون حرفی که مشرکین به پیغمبر اکرم گفتن و قرآن بهش تصریح کرد، اینا هم همین حرف رو به علی ابن ابی طالب میگن. آقا بیکار بوده، بی خوشت میاد حرف مشرکین مکه که ما الان تا میرسیم میگیم ابوجهل یه مشت روی سرش میخوایم بکوبیم. خب بابا ابوجهل یک مجموعه رفتار کردش. ابوجهل اگه قرار باشه به عنوان یک جسد ابوجهل رو نگاه بکنی که نتیجه نمیگیری. شما همیشه جاهلیت رو باید بری در سینه اعراب صدر اول اسلام و در عصر بعثت پیگیری کنی. جاهلیت یک فراینده. ابوجهل یک بسته اخلاقی بود که او رو به این درکات انداخته. خب اگه قرار باشه این بسته اخلاقی او در متن زندگی ما باشه، فرق نمیکنه چقدر قرآن میخونیم. اون که ابو جهل رو زشت کرده رفتار ابو جهل بوده، عمل ابو جهل بوده، عناد ابو جهل بوده، بی عاطفه بودن اون نسبت به حقایق الهی بوده که در اونجا وجود داشته. امیر علیه السلام میگه با بچه هاتون ارتباط برقرار کنید، افتخار نکنید به این که آقا من تا حالا با پسرم یه روبوسی هم نکردم. خب خود جهنمی که من تو الان رو ندادم به این دخترم با من یه رو حرف بزنه. خب خود عمر ابن سعد هم اینطوری نیست، این افتخار نداره. ببینید امیرالمومنین چی کار میکنه. امیر میفرماید که من در این شرایط هستم و وجدت تو که بعضی من نگاه کردم به تو دیدم تو جز پاره تن منی، بل وجب تو که کلی نه پاره تن من نیستی، تو همه خودمی. امیر که تعارف نمی کنه. وقتی به او می فرماید بعض منی پاره تن منی، بلا فاصله بدون هیچ گونه وقفه ای ابلاغ می کنه نه تو همه منی. اینو در شرایطی بیان می کنه که فرزندش هم اینو باور داره. یعنی در تمام دوران زندگی امیرالمؤمنین هم امام مجتبی امیرالمؤمنین رو تمام خود میدیده، هم امیرالمؤمنین امام مجتبی رو تمام خود میبینه. بعد به عنوان اسوه حسنه امر میکنه اگر به پسرت، به دخترت، به اهل خونه گفتی پاره تن منی، باورش بشه. این نقطه آغازه، بلکه تمام توست. حتی که ان شیء لو اصابک اصابنی، پسرکم، عزیزم، در موقعیتی قرار گرفتم که دیدم اگه تو ناراحت بشی، اگه چیزی به تو اصابت کرد، بلایی به تو اومد، انگار به من رسیده. و که ان الموت لو اتاک اتانی، اگه یه وقت مرگ دامان تو رو بگیره، جان از تن من بیرون برده. این نشر عاطفه است، این مهیا کردن فرزند برای شنیدن حقیقتی تابناک. اگر قدرت فهم او رو پیدا بکنه، نه زندگی خودش رو که همه موجودیت این عالم رو میتونه عوض بکنه، نقش محوری و پایی برای سعادت جامعه پیدا میکنه. اگر کسی نمیتوانه به پسر خودش اینو انتقال بده که او پاره تنشه، همه وجودشه، با مریضی او مریض میشه، با اندوه و اندوهناک میشه، با مرگ او میمیره، اگر نتونه اینو منتقل کنه، دعوای پدر بودنش غلطه. اساس اصرار بر عبوتش معنا و مفهومی نداره ابدا. فعنانی من امر که ما یعنینی من امر نفسی. لذا با این باور که پرداختن به کار تو، پرداختن به کار خودمه. اینا که بهت میگم عزیزم، نه اینکه دارم به تو میگم، به خودم دارم میگم. این هویت مشترک بین پدر و فرزنده. فکتبت الیک کتابی مستظهرن بهی این انا بقیت لک او فنیت. میگه وقتی این وضعیت رو دیدم، تمام همتم رو گذاشتم که نسبت به تو خیرخواه باشم، برای تو خیرخواهی کنم. این وصیت رو نوشتم، چه زندگی دنیایی من ادامه داشته باشه، چه از دنیا رفته باشم، تکیه گاه تو و نقشه راه تو باشه. امیرالمومنین انتظارش از یک مرد به عنوان پدر در تبعیت اسیره علوی علیه السلام اینه که تمام وجود او، آثار او، حیات او و حتی مرگ او نقشه راه اولادش باشه. ای هست؟ به همین علت جایگاه پدری مخدوشه. ملاحظه میکنید امیرالمؤمنین در نهایت مهربانی و شفقت فکر و اندیشه فرزندان آدم رو به تفکر جدی در رابطه با گذر زمان و گذار زندگی و غیر قابل اجتناب دانستن مرگ معطوف میکنه. این شاهکلید رفتن به مرز سعادت. مهمترین بلای جان انسان ها غفلت از واقعیات. همین گیر اساسی ما در زندگی ناسوتی غفلته. چشمون رو به رو واقعیات میبندیم، مخصوصا در بعضی از موارد و مواضع که این مثل مرگ خوشایند طبع انسان هم نیست، اصلا خوشش نمیاد بهش فکر بکنه. تو مجلس ختم هم که میره، دیدین دیگه، تو مجلس ختم هم که میرن جد، معمولا خیلی برای مناسباتشون میرن، گل میفرستن به خاطر تنظیم مناسبات، بریم که بیان. میوهشون اینطور بود، خرماشون اینطور بود، حالا یک مسابقه ای شده که سلف سرویسی دم در مجلس ختم میذارن. تنها چیزی که حضور نداره حضرت عزرائیل علیه السلامه. اشکال اینجاست، همش خیال میکنه ختمی یکی دیگه میره. شما میبینید مکتب تربیتی امیرالمومنین میخواد پرده های غفلت رو نسبت به این بالا بزنه. بابا میمیرید، از مرگ غفلت نکنید. ممکنه پشت میز ریاستتون باشه، ممکنه همون موقعی که دارید رشوه رو میشمارید باشه، ممکنه همون موقعی که یک بدبخت بیچاره مضطری رو وادار میکنید پول ربا بهتون میده باشه. نوع زندگی دنیایی ما و مناسبات ما در این عالم همه برای چیه؟ برای ایجاد غفلته. اولیای خدا دنبال بالا زدن پرده های غفلتن. فرق ما دو تا با هم دیگه اینه. لذا برای تشخیص راه درست و استوار موندن بر صراط مستقیم الهی، زدودن غفلت و باور کردن مرگ، مردم موظفن یک مجموعه تمهیدات اقدامات به کار ببندن، باور بکنن. امیر علیه السلام تلیعه وصیتش هم اینه، مرگ باور کنه. راهش چیه؟ تفکر در مرگ، اندیشه کنه، بینه برای چی به دنیا اومده. این سوالا رو خوب بنویسید، بعد گوشی از زندگی هم این آویزون بکنید. برای چی به دنیا اومد؟ مقصود ذات اقدس حق تعالی از آفرینش انسان چی بود؟ مدت اقامت انسان در عالم ناسود چقدره؟ چه زمانی و چگونه از دنیا خواهد رفت؟ بعد از مرگ تا چه زمانی در برزخ خواهد ماند؟ و نسبت حیات ناسوتی او به لحاظ کمی و توقفش در دنیا نسبت به زندگی جاودانه و ابدیت او چقدره؟ از فکر کرده در موردش؟ همه این بساط هایی که ما داریم برای 60-70 سال اینجاست. حالا باز خوب قانون گذاشتن 30 سال بازنشستش میکنه اگه از کار افتاده نشه. هیچ عقل دینی و غیر دینی نمیتونه محاسبه کنه زندگی دنیای او نسبت به ابدیت او چقدره. میتونه؟ وقتی که ما میبینیم یک ملکوت بزرگ و یک ابدیت بی انتها داریم، نباید تمام گرفتاریمون رو همین میز باشه. وقتی گرفتاریمون اینجا میشه، باید دیگران نبینیم، باید ببینیم خداوند متعال چه توقعی از او داره، راهی که خود او میره به طرف کجاست. آیا سزاواره و شایسته است که انسان با دست خودش درهای سعادت رو به روی خودش ببنده و طی طریق و سرعت طریق و راه رفتن خودش به طرف جهنم را زیاد کنه؟ اینا همشه که ما اصلا تفکر توش نمی کنیم. من سوال میکنم، جواب نمیخوام. هم از شما، هم هر کسی که این سخنان رو میشنوه، تا حالا چند بار در دوران زندگی این فکر رو کردی؟ هیچ. یعنی وقتی که میگیم هیچ، اینقدر فراوانیش زیاده که هیچ عقل سلیم این نمیگه اقرار کرد. این قبیل افکار بازدارنده انسان از کجروی هاست. یاد مرگ و یاد خدا به روح انسان صفا میده، به انسان آرامش میبخشه و او رو به طرف کمالات الهی هدایت میکنه. انشاءالله ادامه بس در جلسه بعدی. و صلی الله علی نبینا محمد و آله و سلم. Thank you.